از رادیو دانشگاه فنی و حرفه‌ای به شما سلام می‌کنیم. امروز می‌خوایم نگاهی به انسان و ماشین به روش حل مسئله داشته باشیم و بدونیم چرا باید با فناوری مثل یک همکار رفتار کنیم. این مطلب رو از شماره 34 نشریه دانش بنیان به تاریخ 8 شهریور 98 و به قلم خانم آنا شمس براتون انتخاب کردیم. تصور کنید شرکت کارمندی جدید استخدام کرده، بهترین در کارش، کسی که قرارداد چند میلیاردی بسته است. حالا تصور کنید هر جا این کارمند بخواد بره و اعضای تیمش رو ببینه، قرارها نادیده گرفته یا کنسل بشن و در جلسه هایی هم که برگزار میشن بر سرش فریاد بکشن یا بعد از چند دقیقه بیرونش بندازن. خب، بعد از مدتی ساکت برمیگرده پشت میزش و همونجا میشینه بدون اینکه از هیچ کدوم از مهارت‌هاش استفاده بشه. این کارمند ماهر که به نظر نمیرسه لحظه ای استراحت داشته باشه، فناوری اون شرکته. این سناریو اغراق شده نیست. من در شغلم به عنوان یک مشاور فناوری بسیاری از شرکت‌ها رو دیدم که تصمیمات خوبی می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی فناوری انجام میدن. اما برای رسیدن به بهره برداری نمیتونن انتظارات رو مرتفع کنن. در واقع در تحقیقی که من روی اون مطالعه داشتم، 25% پروژه های فناوری لغو میشن یا دستاوردهایی دارن که هرگز از اونها استفاده نمیشن. مثل اینه که هر سال میلیون ها دلار فقط هدر داده بشه. خب چرا اینطوره؟ ما آموزش آنلاین رو به تعویق میندازیم. به یادگیری میانبرها اهمیت نمیدیم و از تعداد ابزارها کلافه میشیم. چون باید به خاطر داشته باشیم چگونه وارد بشیم و اونها رو مورد استفاده قرار بدیم، نه؟ هرچه فناوری بیشتر خودش رو در زندگی کاری روزمره ما وارد کنه که زیاد هم اتفاق میفته، بیشتر باعث نگرانی میشه. این ایده‌ایه که من با اون درگیرم. چی میشه اگر با فناوری مثل یک عضو تیم رفتار کنیم؟ من با افرادی از همه نوع صنایع درباره چگونگی رفتار با فناوری مرکزیشون به عنوان یک همکار صحبت کردم. با افرادی از صنعت رستورانداری دیدار کردم، همینطور حرفه‌ای‌های پزشکی، معلم‌ها، بانکدارها و افرادی از قشرهای مختلف. اولین قدم در این ملاقات‌ها این بود که از اونها خواستم ساختار تیم‌هاشون رو در یک جدول سازمانی ترسیم کنند. جدول‌های سازمانی واقعاً جالبند، زیرا اگر به خوبی کشیده بشند خیلی سریع میتونید بفهمید که نقش‌های فردی چگونند و یک تیم چطور به خوبی با هم کار می‌کنند. اما اگر شما به یک برنامه سازمانی معمولی نگاه کنید، فقط شامل خط‌ها و مربع‌هایی که افراد رو معرفی می‌کند. هیچ کدوم از اعضای تیم فناوری اونجا وجود ندارند. همه‌شون نامرئی‌اند. پس برای هر کدوم از سازمان‌ها که من برای آزمایشم با اونها ملاقات کردم، مجبور شدم یه جدول سازمانی مدل جدید بکشم. مدلی که فناوری هم شاملش باشه. وقتی این کار رو انجام دادم، افرادی که با اونها صحبت کرده بودم، میتونستن حقیقتاً فناوریشون رو به شکل همکارشون متصور بشن و میتونستن چیزهایی مثل این بپرسن که آیا این نرم افزار به شخص درست گزارش میده؟ آیا همکاری انسان و ماشین‌آلات خوب جواب خواهد داد؟ آیا اون فناوری حقیقتاً عضوی از تیمه که هر کسی به طور ناخوشایندی از اون پرهیز می‌کنه؟ اولین چیزی که من می‌خوام دنبالش کنم اینه که جایی که تعامل بین ماشین و انسان وجود داره، شرایط بسیار بحرانی است. معمولاً یک نفر برای انجام دادن کارهاش به صورت روزمره از فناوری استفاده می‌کنه. اکنون در هر سازمانی چندین گروه بسیار مهم انسان و ماشین وجود داره. پس اگر شما در یکی از اونها هستید، ارزشش رو داره که زمان صرف کنید و به راه‌هایی برای برقراری رابطه همکارانه با اونها فکر کنید. در ادامه برای هر نقش انسانی نگاهی به جدول خواهم کرد که ممکن است فناوری اشباه شده باشه، مثل تعامل با 4 نوع برنامه یا بیشتر. آخرین چیزی که من اون رو پیگیری میکنم این مسئله است که یک فناوری بدون یک جایگاه واقعی روی جدول سازمانی باشه. بعضی اوقات اونها در اطراف ما بی هدف و بی مالک هستند. درست مثل اینکه یک نفر رو استخدام کنن و به اون میز کار ندن یا دستور کار براش وجود نداشته باشه. پس مشخصاً نیاز به یک شرح کار وجود داره. شاید پیدا کردن شخصی که اون رو مدیریت کنه. گاهی یک فناوری به علتی کنار گذاشته میشه، مثل اینکه زمان رفتن یا بازنشستگیش فرا رسیده باشه. خب بازنشسته کردن برنامه ها کاریه که اکثر شرکت ها انجام میدن، ولی شاید به خاطر سپردن اینکه اون اپلیکیشن ها همکاران واقعی ما هستند، بتونه به اونها در اینکه چه زمانی و چگونه برنامه ها رو کنار بگذارند کمک کنه، به نحوی که کمترین آسیب رو برای باقی اعضای تیم به همراه داشته باشه. من این آزمایش رو در مورد 15 حرفه متفاوت انجام دادم و هر بار یک ایده جدید بروز کرد، گاهی کمی بیشتر. یادتون هست درباره اون کارمند ماهر که همه نادیدش میگرفتن به شما گفتم؟ داستانی واقعی بود که کریستوفر برام تعریف کرده بود. کریستوفر مدیر منابع انسانی پر انرژی در یک شرکت بزرگ کالاهای مصرفی بود. فناوری که به اون شرکت وارد شده بود، برنامه منابع انسانی جدیدی بود که طی 14 ماه با هزینه سنگینی وارد شده بود. اما کسی از اون استفاده نمی کرد. ما درباره این موضوع حرف زدیم که اگر به جای این فناوری یک کارمند ماهر با مدارک تحصیلی عالی آمده بود، همه برای شناختن او سر و دست می‌شکستند. شاید هم به قهوه دعوتش می‌کردند تا درباره سوابقش بدونند. پس در فضای آزمایشی کریستوفر ترتیب ملاقات یک ساعته را به صرف قهوه داد. در این ملاقات اعضای تیمش کاری نداشتند جز اینکه با برنامه منابع انسانی تازه‌شون آشنا بشن. بعضی از اعضا به بررسی بخش به بخش فهرست پرداختند و بعضی دیگه به صورت آنلاین درباره موضوعاتی که براشون شفاف نبود تحقیق کردند. هر دو گروه با هم درباره این نرم افزار تازه وارد غیبت می‌کردند. چند هفته بعد کریستوفر به من زنگ زد و گفت افرادش به روشی جدید از سیستم استفاده می‌کنند. او فکر می‌کرد که این کار در آینده باعث صرفه‌جویی هفته‌ها تلاش می‌شه. اونها همچنین گزارش دادند که کمتر از نرم افزار می‌ترسند. به نظرم این اتفاق بسیار جالب اومد. به کار گرفتن این تصور به تیم کریستوفر و افراد دیگری که با اونها در چند ماه گذشته حرف زدم کمک کرد تا از کار کردن با فناوری خوشحالتر باشند. بعدن فهمیدم تحقیقات هم از این ایده پشتیبانی می کنند. تحقیقات نشون دادن افراد فعال در سازمانهایی که اونها رو به صحبت و یادگیری فناوری ها در محیط کار تشویق می کنند، درجه استرسشون 20% پایین‌تر از سازمان‌هایی که این کار رو نمی‌کنند. همچنین من دریافتم که زمانی که شروع به انجام این آزمایش کردم، هدفم بررسی چیزی بود که بین فرد و فناوری می‌گذره. مسئله‌ای که در نهایت به من ایده‌هایی درباره چگونگی مدیریت فناوری در میان شرکت‌ها داد. برای مثال، من همین ایده رو در کنار کار خودم پیاده کردم و اون رو گسترش دادم. درباره این به تفکر پرداختم که چگونه ابزارهای تحلیل داده باید یک برنامه کاری گردشی معادل داشته باشند تا بخش‌های مختلف شرکت بتونن با اونها آشنایی پیدا کنند. همچنین به این فکر کردم که به تیم استخدامی پیشنهاد کنم برخی از فناوری‌هایی رو که هر روز با اونها کار می‌کنیم با خود به رویدادهای استخدامی بزرگ ببریم. اگر شما دانشجو باشید، چقدر خوبه که نه فقط افرادی رو که باید با اونها کار کنید بشناسید، بلکه با فناوری ها هم آشنا بشید. حالا همه اینها این پرسش رو ایجاد میکنه که با نامرئی نگه داشتن فناوری هایی که روزانه با اونها کار میکنیم، چه چیزی رو از دست دادیم؟ و چه چیزی فراتر از ارزش میلیون دلاری اونها رو ممکنه روی میز رها کرده باشیم؟ خبر خوب اینه که لازم نیست مثل من در جدول سازمانی چیره دست باشید که بتونید این آزمایش رو پیش ببرید. برای بیشتر افراد بیشتر از چند دقیقه بیشتر زمان نمیبره تا نمودار کسانی رو که با اونها کار میکنن ترسیم کنند. کمی زمان بیشتر هم برای اضافه کردن فناوری‌ها لازمه تا به دیدگاهی از کل گروه برسن. و وقتی سوال مثل این رو بپرسید، لذت خواهید برد. من کدوم فناوری رو به نوشیدن قهوه دعوت می‌کنم؟ البته من این آزمایش رو برای ضربه زدن یا برای قهوه انجام ندادم. این کار رو انجام دادم چون مهارت‌های حساس در محیط‌های کاری قرن 21 به سمت همکاری با فناوری‌های پیش میره که به قسمت‌های بزرگ و گرانی از زندگی کاری روزمره ما بدل میشند. از جایی که من مشاهده می‌کنم، ما در تلاشیم که از عهده این کار بر بیاییم. شاید برخلاف روال معمول به نظر برسه، اما با پذیرفتن این ایده که ماشین‌ها همکاران با ارزشی هستند، ما به عنوان افراد بهتر عمل خواهیم کرد و شادتر خواهیم بود. پس بیایید همگی کمی انسانیت نسبت به فناوری‌ها و نرم‌افزارها و الگوریتم‌ها و ربات‌هایی که با اونها کار می‌کنیم به خرج بدیم. چون این کار برامون بهتره.